ساعت 11 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزارت خارجه استرالیا از تحریم ایران و روسیه به دلیل نقض فاحش حقوق بشر خبر داد. وزیر خارجه ایران در توییتی جزایر سگانه را جزو جدایی ناپذیر خاک ایران خواند. یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از اجرایی شدن قوانین مصوب حجاب و عفاف خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا روز شنبه در بیانیه ای از تحریم هدفمند گشت ارشاد، نیروی مقاومت بسیج و 6 فرد ایرانی به دلیل نقض آشکار حقوق بشر و سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات در ایران خبر داد. به گزارش رویترز در این بیانیه آمده است که دولت استرالیا تحریم‌هایی را علیه 13 فرد و 2 نهاد مسئول در نقض فاحش حقوق بشر در ایران اعمال می‌کند. وزیر خارجه استرالیا همچنین از صادق حسینی، فرمانده سپاه کردستان، به عنوان یکی از افراد تحریم شده در این فهرست نام برد. بر اساس این بیانیه، 3 فرد و 1 شرکت ایرانی نیز به دلیل نقش داشتن در ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین تحریم شده است. در بیانیه دولت استرالیا آمده است که این اقدام در راستای تعهد دولت این کشور در دفاع از ارزش‌ها و پاسخگو کردن عاملان نقض جدی حقوق بشر است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز شنبه در توییتی بدون اشاره به چین، جزایر سگانه ابو موسا، تنب کوچک و تنب بزرگ در خلیج فارس را اجزای جدایی ناپذیر خاک ایران خواند. این نخستین واکنش تلویحی یک مقام دولتی ایران به بیانیه مشترک چین با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است که در آن از تلاش امارات متحده عربی برای دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز در موضوع جزایر سگانه حمایت شده است. وزارت امور خارجه ایران هنوز به طور رسمی به موارد مطرح شده در بیانیه‌های مشترک چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس واکنشی نشان نداده است، اما این موضوع با واکنش منفی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده و سیاست نگاه به شرق حکومت ایران را به شدت مورد نقد قرار داده است. روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارش اختصاصی خبر داده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات زنان معترض را عمدن از ناحیه صورت، سینه ها و اندام های جنسی هدف گلوله های ساچمه فلزی و پلاستیکی قرار می دهند. گاردین بر اساس مصاحبه با 10 پزشک و پرستار از سراسر ایران در مورد جدی و دائمی بودن جراحات مصدومان اعتراضات اخیر هشدار داده و از تفاوت آشکار نحوه هدف قرار دادن زنان و مردان میگوید. نسیم مقرب صحرا، فعال حوزه حقوق زنان، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به گزارش اختصاصی گاردین واکنش نشان داده که با هم میشنویم.
ببینید، من مایل هستم اول یک توضیح کوتاهی بدم در مورد اینی که چرا اهمیت داره ما متمرکز باشیم روی مسئله زنان. این به این دلیل نیست که اهمیت نداره وضعیتی که دیگر معترضان باهاش روبرو هستن. میدونیم که وضعیت خشونت در خیابان و در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها همه رو تحت تاثیر قرار میده و بسیار فاجعه بار هست. منتها یک توضیحی که من معمولا میدم وقتی با این سوال مواجه میشم که چرا زنان، این هست که به دلیل بیولوژی زنان در موقعیت متفاوتی قرار میگیرن نسبت به مردان. همینطور ساختارهای تبعیض‌آمیز و ستم سیستماتیک زنان در موقعیت متفاوتی قرار میده. ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی که الان جای باز کردن اونها نیست. علاوه بر اونها، هدفمند بودن این استفاده از خشونت علیه زنان برای سرکوب اعتراضات که ما به خصوص در خیزش سراسری اخیر داریم به صورت بسیار گسترده اونو میبینیم. و من فکر میکنم دلیلش این هست که حکومت فکر می میکنه که به این واسطه میتونه کنترل و سلطه‌ای که گمان میکنه زنان از دستش گرفتن و در اختیار خودشون قرار دادن رو بتونه بازپس بگیره. از ابتدای حضورش جمهوری اسلامی سعی کرده بدن و سکشوالیته زنان رو کنترل بکنه. به ویژه در ماه‌های اخیر به شدت به شکل جدی به چالش کشیده شده این موضوع و تمام تلاش حکومت من فکر میکنم برای این هست که زنان رو به این واسطه بتونه از خیابان حذف کنه، روحیه مقاومت رو و مبارزه رو در اونها بشکنه و همینطور روحیه و حراس ایجاد کنه برای دیگر مبارزان و فکر میکنه که به این واسطه میتونه روند اعتراضات رو مخدوش بکنه یا اینکه سرکوب بکنه.
خانم مغرب صحرا، یکی از پزشکانی که روزنامه گاردین با اونها صحبت کرده گفته که این شیوه های هدف گرفتن، یعنی صورت زنان، اندام های حساس زنانشون رو هدف گلوله قرار دادن، به خاطر اینه که میخوان زیبایی زنان رو از بین ببرن. شما تا چه حد با این توجیه و تحلیل موافق هستید؟
من همونطور که اشاره کردم فکر میکنم که هدف اصلی حکومت الان به سلطه درآوردن بدن و سکشوالیته زنانه. فکر میکنه که با هدف قرار دادن اون چیزی که فکر میکنه شاید هویت زنان فقط به اون بستگی داره، به زیبایی زنان یا به اندامهای جنسی که حالا در نگاه حکومت فقط اندامهای تناسلی هستند، هدف قرار دادن اونها فکر میکنه میتونه با شکستن بدن این زنان میتونه که روحیه، ذهن و افکار و روحیه مبارزه رو در اونها هم بشکنه. این یک موضوع هست. موضوع دوم این هست که من گمانم بر این هست که فکر میکنن که آسیب زدن به این مناطقی که مناطق حساسی حساب میشن، چه صورت و زیبایی که هر روز یک زن ممکنه که به صورت خودش میخواد نگاه بکنه در آینه، فکر میکنه حکومت که این یادآوری هست برای نشون دادن قدرت خودش. منتها من فکر نمی‌کنم که به نتیجه مطلوبی برسن در این رابطه و ماندگاری این آثار، دردناک بودنشون و مرئی و قابل مشاهده بودنشون، اینا اهدافی است که من فکر می‌کنم با این ذهنیت نوع خشونت رو در واقع اعمال می‌کنن.
خانم مغرب صحرا، روزنامه گاردین میگه که با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تماس گرفته شده برای اینکه واکنش اونها رو در رابطه با این گزارش دریافت کنن، که نوشته هنوز جوابی دریافت نکرده. اما شما تصور میکنید چه جوابی خواهند داد وقتی گزارش های بسیاری در مورد تجاوز در زندان ها، تعرض به زنان هنگام بازداشت یا هنگامی که در اختیار افرادی هستند که اونها رو به جاهایی منتقل میکنن چون بازداشتگاه ها یا زندان ها و حتی در سطح خیابان در ملأ عام منتشر شده و به طور رسمی سازمان زندان ها اونها رو رد میکنه، حالا تصور میکنید که شلیک به اندام های حساس زنان میتونه موردی باشه که اعتراف بشه بهش؟
ما نگاه بکنیم به الگوی رفتاری حکومت، هیچ وقت پاسخگو نبودن و نه تنها پاسخگو نیستن، منتها همیشه پنهانکاری و انکار و دروغ گفتن پاسخی است که ما دریافت کردیم. منتها من فکر میکنم این فشارهای مهمی هست. اول اینکه هزینه اعمال این رفتارها رو بالا میبره. دوم اینی که تا جایی مجبور به پاسخگویی میشن و عمومی صحبت کردن در این رابطه، همین جوری که در چند روز گذشته هم داشتیم، اگرچه که اینها به صورت انکار هست، منتها خودش نشون دهنده این فشارها هست. یک موضوع دیگه‌ای که باید بهش اشاره بکنم این هست که گروهای مختلفی هستن که به عنوان ماموران حکومتی، ضابطین قضایی یا لباس شخصی ها، اینها کسانی هستند که در به خشونت علیه معترضان در خیابان دست میزنن یا همینطور در بازداشتگاه ها. در نتیجه و تعداد بسیار زیادی از شهرها هستند که درگیر شدن. ما الان اسامی و هویت نزدیک به 700 زن رو از هزاران زنی که بازداشت شدن در 3 ماه گذشته و عمومی اعلام شده تونستیم جمع آوری بکنیم که از بیش از 100 شهر هستن. شما در نظر بگیرید که تمام این شهرها بازداشتگاه‌های مختلفی که وجود داره، گزارش‌هایی هست از اینی که به جاهای غیر رسمی، در واقع نه به عنوان بازداشتگاه‌های رسمی و زندان‌های رسمی، بازداشت شده‌ها منتقل میشن. در نتیجه حتما در این رابطه صحبت خواهد شد که مثلا سازمان زندان‌ها این مورد رو داشته یا نداشته. منتها صحبتی در مورد بقیه جاها فکر نمی‌کنم که به شکل رسمی بخواد اعلام بشه.
صحبت‌های نسیم مقرب صحرا، فعال حوزه حقوق زنان، رو می‌شنیدید. مجید میرحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، گفته است فضاسازی ها علیه محاکمه اغتشاشگران ذره‌ای در اراده مسئولان قضایی تأثیر ندارد و این مسیر با قاطعیت ادامه پیدا خواهد کرد. یکی از عوامل سرکوب اعتراضات در ایران ایجاد رعب و ترس در میان معترضان است که با صدور حکم اعدام و اعمال فشار بر بازداشتی های اعتراضات اخیر میخواهند معترضان دست از مخالفت با حکومت بردارند. این در حالی است که بعد از جمعه خونین در روز 8 مهر در سیستان و بلوچستان و کشته شدن 35 نفر در یک روز، بعد از آن مشاهده اعتراضات هفتگی در این استان هستیم. در همین زمینه با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، گفتگو کردم و ارزیابی او رو در این مورد پرسیدم.
اگه قرار بود که در حقیقت معترضین تمام گروه هایی که در بسیاری ده ها شهر ایران دست به اعتراض زدن و هنوز هم این اعتراض ادامه داره، از تهدیدها، سرکوب و خشونتی که حکومت علیه معترضین استفاده میکنه، علیه اونا اعمال میکنه، تا الان ترسیده بودن، در حقیقت جنبش متوقف شده بود. این سیاستی که 43 ساله 44 ساله در ایران ادامه داره از توی حکومت، یعنی به وجود آوردن ترس و وحشت در مردم، ترس از قاطعیت حکومت یا افسانه شکست ناپذیری حکومت یا اون خشونتی که حکومت در حقیقت قادره که علیه مردم انجام بده، اینها در حقیقت در این آخرین جنبش اثراتشون مثل گذشته نبوده و همین مسئولین ها در حقیقت بسیار نگران کرده. یعنی اون چیزی که در حرکت های اعتراضی گذشته میتونست پاسخگو باشه، یعنی اعدام، سرکوب، کشتن مردم در خیابان، زندانی کردن، انواع تهدیدها و فشارهایی که به مردم وارد میامد، ولی این بار همه شواهد در حدود 3 ماه گذشته نشون دادن که مردم به خاطر اون خشم و سرخوردگی عمیقی که از مجموعه مسائلی که در جامعه گذشته دارن، از ناکارایی حکومت دارن، به هیچ وجه حاضر نیستن که به خاطر در واقع سرکوب، خشونت دولتی خیابان رو ترک بکنن و یک نوع ترس‌زدایی در جامعه انجام شده، یک دیوار ترسی فرو ریخته و یک شهامت و جرأت اجتماعی جدیدی در بین مردم و به خصوص جوونا پیدا شده که حکومت به شدت از اون وحشت داره. به همین دلیل هم هست که تلاش میکنه که این آخرین حربه، یعنی اعدام مخالفان، راهی باشه شاید برای حکومت، برای اینکه مردم کمتر دست به اعتراض بزنن.
با ادامه صدور احکام اعدام از سوی حکومت به معترضان بازداشتی و همچنین اعتراض مردم، شما چشمانداز این ماجرا رو تا کجا پیش بینی میکنید؟
واکنش هایی که به این اعدام نشون داده شده حاکی از اینن که افکار عمومی و اون گروه های اجتماعی که معترضن عمیقا از ظالمانه بودن و غیر عادلانه بودن این نوع احکام عصبانی و خشمگینن و خود این در حقیقت میشه گفت از طرف حکومت یه نوع بنزین ریختن رو آتیشی که الان در جامعه ایران شعله ور شده. یعنی اگه مردم به خاطر ناکارایی، به خاطر ظلم ها، محرومیت ها، محدودیت ها، خشونت حکومتی تا الان به خیابون اومدن، به خاطر فساد گسترده حکومتی، وقتی که میبینن یه جوانی فقط به خاطر شرکت در یک تظاهرات دستگیر شده و به اعدام محکوم شده، اگر این جوان در هر کشور متعارف دیگه این کارا کرده بود، شاید چند ماهی حکم، در بدترین حالتش میتونه چند ماهی به زندان بیفته. وقتی به خاطر این کار در واقع محکوم به اعدام میشه، در حالی که همه کسانی که در خیابون مشغول کشتن آدم‌ها هستن هیچ محاکمه در موردشون وجود نداره، این ظالمانه بودن حکومت، غیر عادلانه بودنش و غیر اصلاح پذیر بودنش بیشتر برای مردم آشکار میشه. برای همین هم ما متاسفانه به طرف شرایط بدتر خواهیم رفت، یعنی نه جامعه حاضره که دست از مضاربات خودش برداره و نه حکومت در این نزدیک به 2 ماه نشون داده که هیچ آمادگی برای گفتگو، عقب نشینی، شنیدن صدای اعتراضات و اصلاح روش‌های خودش داره. برای همین ما در یه نوع بن‌بست سیاسی کامل قرار داریم. از اونجایی که حکومت، بین حکومت و جامعه ما شاید یک فروپاشی اعتماد بودیم و میشه گفت اعتماد عمومی به حکومت به کلی از میون رفته و تمام سرمایه اجتماعی حکومت در سالهای گذشته خرج شده، در واقع برای حکومت دو راه برای بقاش باقی مونده. یا باید همونجوری که خودش داره انجام بده دست به خشونت بزنه، یا اینی که تسلیم بشه در مقابله مردم.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه. اما به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.